أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشريف متاجر مرحوم شيخ انصاري برابر نظمی که مرادفه بودید، اول مکاسب محرمه بود، بعد کتاب بی، و کتاب بی را هم در چند فصل ارائه کردن. یکی مربوط به عقد بود که عقد چیست و شرایط صحت عقد چیست. فصل بعدی مربوط به عاقد بود که شرایط عاقد از بلوغ و اختیار ابزار زالک بیان شده و جریان عقد فضولی مبسوطا در فصل دوم بیان شده. فصل سوم شرایط عوضین بود که با اون وسعتش گذشت. در جریان بی اول حقیقت بی رو معنا کردن تا بعد آثار و احکام وضعی و تکلیفی بی روشن میشه. این بخش ها به لطف الهی به پایان رسید. رسیدیم بخش خیارات. در مسئله خیار قبلا دو مقدمه ذکر میکنن، بعد وارد اقسام خیار میشن. مقدمه اولا درباره این که خیار چیست، مقدمه دوم درباره این که اصل در بی چیست. بسیاری از بزرگان فقهی رضوان الله علیهم خیار رو معنا نکردن. اون چی که در بین فقهای میانی مطرح است، مثلا محقق در متن شرایط آمدن اول به تقسیم خیار پرداختن که خیار علا اقسامه، ولی خیار رو تعریف نکردن، در حالی که هر تقسیمی مسبوق به تعریف است. باید بگن اول الخیارو ما هوه، بعد الخیارو کم هوه، ولی قبل از اینکه خیار معنا کنن به تقسیم خیار پرداختن. علامه در قواعد همین راه را طی کرده، محقق ثانی در جال مقاصد همین راه طی کرده، شهید ثانی در مسالک همین راه طی کرده، مرحوم نراقی همین راه طی کرده. فقط فخر المحققین در شرح قواعد خیار رو معنا کرده و در بین متأخرین مرحوم صاحب جواهر هم خیار رو معنا کرده. اون تفسیری که مرحوم صاحب جواهر از خیار ذکر کرده گفتن این در بین کلمات علما هم مطرح است. این نکته را آیون عنایت کنن، چون بعد از این بحث در این مکان یه مباحث دیگه شروع میشه. ما برای اینکه مزاحم اون آیون نشیم یه چند دقیقه زودتر شروع میکنیم انشاءالله، چون بعد از نو بعد این بحث یه دی تو این راه رو معطل میشن، برای اینکه حق اونها زایه نشه انشاءالله ما چند دقیقه زودتر شروع. خب در جریان خیار که الخیارو ما هو به مرحوم شیخ فرمود خیار اسم مصدر است. در مقدمه اولا اسم مصدر یعنی مصدر اختار یا اختار اختیارن، اسم مصدرش میشه خیار. مثل اغتسل یغتسل و اغتسالن، مصدر اغتسال است، اسم مصدر غسل. فرق مصدر و غیر مصدر اسم مصدر را تو کتاب های ادبی بیان کرده، بعد مقداری از مباحث هم بین اصول را پیدا کرده. همون طوری که گاهی برخی از افعال اسم میدارن بگن این اسم فعل است، برخی از مصادر هم اسمی دارن یعنی اسم مصدر است. مصدر دلالت بر حدث می کند با یه نسبت ناقصه، اسم مصدر دلالت بر اون حاصل مصدر می کند. ما تو ادبیات فارسی ما هم فرق می گذاریم بین شستن و شستشو، بین رفتن و رفتن و رفترو، بین گفتن و گفتگو. میگیم گفتگو اسم مصدر است، گفتن مصدر. شستشو اسم مصدر است، شستن مصدر. این تو ادبیات فارسی ما هست. در عربی هم مشابه این زیاد هست. بنابراین اسم مصدر اسمی است که دلالت بکند بر حاصل اون مصدر و نسبت ناقصه دیگه در اون نیست. ولی شستن یه نسبت ناقصه با فاعل دارد، برخلاف شست یا میشوید. شست میشه فعل ماضی، میشوید فعل مضارع، ارتباطشون با فاعل محفوظه. شست بالاخره یه ضمیری در روح هست، میشوید یه ضمیری در روح هست، اما شستن ضمیر در اون نیست، لذا نسبتش به فاعل نسبت ناقصه است. وقتی گفتیم شست فعل ماضی است، کاملا با فاعلش مرتبط است. وقتی میگوییم میشوید فعل مضارع است، ارتباطش با فاعل محفوظه، مثل گفت و میگوید. اما وقتی گفتن این ضمیر درونی است، اسنادش به فاعل یه نسبت ناقصه است. ولی اگر گفتیم گفتگو، این نسبت فاعل هم ندارد، نه تام نه ناقص. بنابراین اسم مصدر حاصل مصدر است، نام مصدر است، نسبت ناقصه ندارد و ضمیر هم نمیخواهد. ولی مصدر همه این قیود یاد شده رو به همراه دارد، نسبت ناقصه دارد، گرچه ضمیر درونی است ولی نسبت ناقصه درش است. میگم این حالت رفت روست، اما رفتن یعنی داره جارو میکنه، نظیر گفتگو اینا. خیار شستشو و شستن همینطور است، غسل میشه شستن، غسل میشه شستشو. البته یه فرق فقهی بین غسل و غسل هست که در طهارتهای خبثی میگن غسل، در طهارتهای حدثی میگن غسل. یه اصطلاح فقهی است، این به مصدر و اسم مصدر و امثال ذلک بر نمیگرده. خیار اسم مصدر اختیار است، این مطلب اول. مطلب دوم آن است که مرحوم صاحب جواهر در تفسیر خیار اون خیره و مشیعت و اینا که امر تکوینی است رو ذکر کرده و هیچ ارتباطی با بحث ما نداره. ما وقتی که میگیم خیار یا اختیار، نه یعنی قدرت، نه یعنی انتخاب کردن، که این میشه امر تکوینی، تو بحث جبر و تفویض از اون سخن به میان میاد. شما که فرمودید خیار من الخیره است، من المشیعت است، اینو چه بحث ما داره؟ البته در بحث کلامی که انسان مختار است یا مجبور است یا موفق است، برای جاش اونجاست. اما اینجا این خیاری که میگن از اون قبیل نیست. اینجا خیار که میگن یه امر اعتباری است، یه امر قراردادی است، یه حقی است بین خریدار و فروشنده. این خیار امر اعتباری جعلیه، ساخته دو طرف است. اون خیاری امر تکوینی است، یعنی انتخاب که با اراده و قدرت و اختیار طرف دارد. البته این شون بزرگوارتر از آن است که این نکات را ندارند، ولی طرح و مسئله اینجا جا ندارد. بذار سیدن استاد رضوان الله علی هم که زحمت کشیدن اول اختیار رو معنا کردن، قدرت و اینها رو معنا کردن، اینجا جاش نیست. نه مقدمه بحث است، نه بحث مبتنی بر اوست، نه فضوگان فقهی اینجا مطرح کردن. هرچه ما بتوانیم مسائل اعتباری را از مسائل تکوینی جدا کنیم، راحت تر قابل تلقی است. خب پس طرح این که خیار خیاره مشیعت چیست، رأسا از هر این بحث بیرون است. اون یه امر تکوینی است، جاش تو کلامه، اینجا امر اعتباری است. خیار جزء احکام یا حقوق. یک دیگران نظیر محقق در متن شرایع یا علامه در متن قواعد، اینا چون معنا نکردن خیار را، مورد نقض و ابرام هم قرار نگرفت. ولی فخر المحققین در شرح قواعد خیار را معنا کرده که خیار ملک و فسخ العقد. خدا غریق رحمت کنه شیخان استاد مرحوم علامه شعرانی رو، این لطیف و یادگار ایشونه. میفرماد قواعد علامه از مهمترین کتابهای فقهی ما امامی است و متن است، و اگر کسی بخواهد شرح قواعد را داشته باشد، چاره جز این نیست که هم اضافه فخر المحققین داشته باشه، هم جامع المقاصد محقق ثانی رو. برای هر کدام از این بزرگوارا بخشی از قواعد را شرح کردن. شما میرید مرحوم شیخ در مکاسب از جامع المقاصد خیلی نقل بکنند، ولی در مسائل طهارت و عبادات مسرات اینها سخن جامع المقاصد بسیار کم است. چون که از فخر المحققین تو مسائل عبادات زیاد نقل می‌شود، تو این بخشا کمه. مجموع این چند شهر را سن کنار هم بگذارد میشه شرح قواعد. بر تقدیر مرحوم فخر المحققین در ایزاد در شرح قواعد علامه در ذیل این عنوان که محقق علامه فرمود خیار علا اقسامه، ایشون خیار رو معنا کرده که خیار ملک و فسخ العقد. اگر انسان بتونه عقد را فسخ بکنه میگن خیار داره. خیار اینه که عقد رو بتونه فسخ بکنه. مرحوم شیخ فرمود اولا نقض کند که این مانع افرا اغیار نیست، بعد پاسخ میده. میگن صرف این که انسان بتواند یه عقدی رو فسخ بکند، این رو نمیگن خیار. برای اینکه همه عقود جایز این طور است که انسان میتواند عقد رو فسخ بکند. وکالت، هبه، تمام عقود اذنیه به اصطلاح عقود جایزه، انسان میتواند این عقد رو فسخ بکند. پس صرف قدرت بر فسخ عقد را نمیگن خیار. یک در جریان بیع فضولی، عقد فضولی، وقتی من به یده عقده العقد بتواند عقد را فسخ کند، نمیگن او خیار دارد، حق فسخ عقد را مالک دارد. در جریان اینکه اگر کسی خواهرزاده را بر عمه، بر خاله یا برادرزاده را بر عمه عقد کند، یعنی همسری دارد که عمه است یا خاله، اونگاه خواهرزاده یا برادرزاده همسر خود را عقد بکند، این عمه یا خاله حق فسخ اون عقد نکاح را دارد، در حالی که اینجا خیار نیست. در عقد نکاح عیوب مشترکی که با مصحح فسخ است، چه زن چه مرد، در اثر اون عیوب عیبی که در دیگری پیدا شده میتواند این رو فسخ بکند، در حالی که اینجا سخن از خیار نیست. شخص تا زنده است میتواند در مال خودش دخل تصرف کند، به ثلث محدود نیست، ولی وصیت او نسبت تا ثلث امضا میشود. اگر وصیتی کرده ثلثی معین کرد، با اون وصیتی کرده با عنوان ثلث و این ثلث زائد بر اون مقدار مشخص بود، این مال رو تسلیث کردن دیدن این مقداری که وصیت کرده بیش از ثلث است، این نیاز دارد به امضای ورثه. اگر ورثه امضا کردن این وصیت نافذ است، اگر ورثه امضا نکردن این وصیت باطل است. پس ورثه حق دارند این عقد الوصیه پدرشون را فسخ کنند. در همه موارد فسخ ملک فسخ است، در حالی که هیچ یک از این موارد خیار مصطلح نیست. این نقضی که مرحوم شیخ نسبت به تعریف فخر المحققین دارد، بعد بفرمایید به اینکه بر اساس این نقد این تعریف مانع اغیار است. اونگاه خودشون پاسخ میدن که این نقضها وارد نیست و این تعریف مانع اغیار هست، برای اینکه مرحوم فخر المحققین در ایضاح خیار را به ملک فسخ العقد تفسیر کرده است. گفت ملک این مواردی که شما برشمردید حکم است، حکم مملوک کسی نیست، مکلف مجرای حکم خداست، مالک حکم خداست، اونم ملک تکوینی، نه ملک اعتباری. این ملک، این حکم در اختیار ذات عقد سلاح هست که این حکم الا لله، کسی مالک این حکم نیست. بنابراین در عقود جایزه خیار مصطلح حقی نیست، در عقد فضولی حق نیست و مانند آن. در این گونه از موارد شما شمردید حکم خداست بر جواز، نه حق باشد که زمام ثبوت و سقوطش به دست زی حق باشد. فرق اساسی حق و حکم که در اوائل به روشن شد اینجا به دو نکته اشاره میکنند. میگن اگر حق باشد ثبوت و سقوطش به دست زی حق است، یک، به ورثه ارث میرسد منتقل میشود، دو، اما حکم اگر باشد ثبوت و سقوطش به دست حاکم است نه به دست انسان، و ورثه هم ارث نمی‌برسد. عقود جایزه اینطوره. حالا اگر چون چه کسی مالی رو هبه کرده به دیگری و بعد مرد، اون عین همچنان موجوده، ورثه نمیتوانن عقد هبه را فسخ کنن. اگر این حق فسخ، اگر این قدرت بر فسخ حق بود، خب به ورثه میرسید، ولی چون حکم است نه حق، این شخص واهب تا زنده از خودش میتواند هبه را فسخ کنه، برگرداند مال موهوب را وقتی رفت بر وسیج. پس اگر حق باشد زمامش به دست زی حق است، اولا به ورثه ارث میرسد، ثانیا حکم باشد هیچ کدام از این دو نیست. در این موارد یاد شده همشون حکم است نه حق، و فخر المحققین هم خیار را به ملک فسخ العقد معرفی کرد. بود الخیارو و ملک و فسخ العقد، باید مملوک آدم باشه و این موارد مملوک آدم نیست، پس نقض نشده. منتها اشکالی که هست این است که انسان مالک فسخ است، مالک فسخ عقد است، یه طرفش وجودی است، طرف دیگرش عدمی، یعنی مالک است که عقد را فسخ بکند یا نکنه، این معناش، یا نه مالک فسخ عقد است و مالک الزام عقد است، یعنی این عقد لرزان به شناور را هم میتواند منحل کند هم میتواند تثبیت کند. اگر چونچه ما خیار را به تثبیت عقد و این منحل کردن عقد معنا کردیم، این میشه دو طرفش وجودی. و اگر گفتیم خیار حق فسخ عقد است و عدم فسخ. یه طرفش میشه وجودی، طرف دیگرش میشه عدمی. انسان میتواند عقد را فسخ بکند، میتواند نکند. چون روشن نیست که دو طرف عقد، دو طرف این خیار به دست ذل خیار است و این یک کمبودی است در تعریف فخر المحققین، لذا مرحوم صاحب جواهر آمده فرموده به این که خیار ملک و اقرار العقد و ازالتهی. خیار آن است که ذل خیار مالک است، حق دارد این عقد را تحکیم کند، حق دارد این عقد را منحل کند. پس دو طرف باید مطرح بشه اینجا شده و در تعریف فخر المحققین مطرح نشود. و هر دو طرف در اینجا وجودی است، اونجا یک طرف وجودی، طرف دیگر عدمی. مرحوم شیخ نام نمیبرد که این تعریف دوم که خیار عبارت از ملک و اقرار العقد و ازالته مالکی است. البته مال صاحب جواهرت نور صاحب جواهر ذکر کرده، ولی برخی ها گفتن عده‌ای از قدما خیار را به ملک و اقرار العقد و ازالته معنا کردن که صاحب جواهر فرماش همون قدما را معنا کرده، قدما را ذکر کرده. خب مالک تثبیت این عقد، مالک انحلال این عقد باشد. از این تعبیرات معلوم می شود که خیار به عقد تعلق می گیرد، نه به عین. یکی از احکام جدی که محل ابتلای علمی است در قالب مسائل خیار این است که این خیار که حق است به عین تعلق می گیرد یا به عقد. البته اگر به عقد تعلق گرفت فرقی بین عقد فعلی و قولی نیست. این طور نیست که در معاتات ما عقد نداشته باشیم. در معاتات عقد هست، منتها عقد با فعل بسته میشه. گاهی عقد با قول بسته میشه، با بیعت و اشتریت، گاهی با تعاطی یا اعطا و اخذ. عقد هست یعنی پیمان هست. پیمان گاهی با فعل است، گاهی با قول. قولم گاهی لفظی است، گاهی کسبی. خب این خیار که ملک و فسخ العقد است، شما این رو به حق معنا کردید و اون نقض ها را برطرف کردید، این حق به عین تعلق میگیرد یا به عقد؟ اگر به عین تعلق گرفت با زوال عین، این حق رخت برمی‌بندد، یعنی که عینی نیست تا حق به او تعلق بگیرد. مادام خیار هست که عین موجود باشد، اگر عین به یکی از علل از بین رفت دیگه خیار در کار نیست. ولی اگر به عقد تعلق بگیرد، عقد همچنان هست. عقد ممکن است ساریان متمادی باشه که امر اعتباری است دیگر. الان خانه ای را که 50 سال قبل زن از امر خرید، این خانه چند بار بازسازی شده، اما این عقد همچنان هست. نه فروشنده می تواند بگوید که من عقد منحل کردم نه خریدار، چون عقد هست و لازمه هم هست و خیارم در کار نخورد، در حالی که این خانه چندین بار بازسازی شده رفته. عقد اون پیمان از اون پیمان موندنی است. اگر این حق به اون عقد تعلق بگیرد کما هو الحق میمونه، بلو این از بین رفته باشه. ولی اگر حق به این تعلق گرفته باشه، با زوال این جا برای بقای حق نیست. در بعضی از موارد با زوال این اون حق محفوظ است، مثل موارد غصب، و از این به دین و ذمه تبدیل می شود. مال فرش کسی را غصب کرده و این فرش از بین رفته، نمی شود گفت به اینکه چون حق مال باخته به این تعلق گرفته، این از بین رفته، پس حق از بین رفته. این این یعنی فرش یه مالی در خارج، این قابل سوخت و سوزه، یه مالیت و ارزشی دارد که این قابل زوال نیست. مادامی که این مال موجوده، این سارق باید فرش برگردونه. اگر تلف کرد یا تلف شد، این مالیت از این عین به ذمه منتقل می شود، همچنان هست. در این گونه از موارد انتقال از عین به دین مطرح است، چون که گاهی انتقال از دین به عین است. یک کسی که معاملات کلی کرد در ذمه، معامله کرد و بدهکار بود، بعد ورشکست شد و محکمه رفت و حاکم شهر برای او ثابت شد که این مفلس و
بر شکست بی تقصیر از تفلیس کرده گفت هل لستو که این حکم تفلیس را انشا کرده، این حکم اون توان را دارد که همه دیون ذمه او را به عین منتقل کند. تمام اموال او الان متعلق حق غرماست، در حالی که قبلا اینطور نبود. او در ذمه خرید، این مال مال دیگری است، نه مال این طلبکارها. اما با حکم، با انشای حاکم شهر به تفلیس که بگوید فلسطو، اگر انشا نکند این اثر بار نیست. اگر انشا بکند همه اون دیون از ذمه به عین منتقل می شود. اینا طبق قرارداد است که بنا و قرار بر این است شارع مقدس امضا کرده که گاهی از عین به دین ذمه منتقل می شود، گاهی از ذمه به عین منتقل می شود. اینا دلیل می خواهد. اما اگر خیار گفتیم یه حقی است متعلق به عین، دلیلی ما نداریم که اگر عین تلف شده به ذمه بیاید که. و چون در همه حالات اگر عین تلف شد طلبکار، خریدار یا فروشنده حق فصل دارن، معلوم می شود که این متعلق به عقد است نه متعلق به عین. یه تعبیر اون سرش این است که نه مثل قیمت دیگه مال مردم طرف کرده، مثل قیمت مثل یا قیمت نیست، باید ثمن رو پردازه، چون آن زمان معاوضه است نه زمان گرد. ما یه زمان معاوضه داریم، یعنی کسی که خرید باید در برابر ثمن، اگر اون کالا رو از بین برد، اون کالا اگر مثلی است باشه، قیمی است باشه، این نه مثل بدهکار است نه قیمت، این با ثمن رو پردازه، این زمان معاوضه است. یه وقت است مال مردم رو تلف کرده، اون مال اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه، این میگن زمان ید. بر اساس علل یده ما اخذت حتی تعدی، اینجا زمان معاوضه نیست، زمان یده. مسئله مثلی و قیمی را تو زمان ید مطرح میکنن. اگه سی مال مردم رو تلف کرده، اون مال مثلیست، کارخونه از این امثال داره باید مثلش بده، قیمیست قیمتش بده. اما اگر زمان معاوضه بود، ما فرشی را خرید، این فرش را خرید، حالا فرش را سوزوند، هر کاری کرد، نمیگن این فرش را مثلیست، از این کار فرش را تو کارخونه یا تولید کردن مثلش بده، میگن هرچه خریدی باید بدی، ثمن بدهکار است. در معاوضات معیار زمان همون عوض است، در اتلاف قانون علالیت مانند آن معیار زمان همون مثل یا قیمت. بر تقدیر اگه کسی مال را تلف کرده میگن این اسقاط حق کرده. اگر ذی‌الخیار تصرف بکند در عین، یکی از مسقطات خیار همین این تصرف در عین است. یه فرمایش مرحوم های عراکی رضوان الله علیه دارد که اگر فرصت شد انشاءالله ممکنه که اون هم مطرح بشه. ایشون یه احتمال سومی هم میدن که آیا این خیار به عقد تعلق میگیرد یا به عین تعلق میگیرد یا به امر ثالثی به عنوان فسخ و امثال ذلک مطرح کردن. ببینیم این فرمایشی که ایشون مطرح کردن اصلا قابل طرح هست یا به طرح نیست. در بین متأخرین سلطان این بحث ها مرحوم ناینی است. بعضی از اساتید با رضوان الله که شاگرد مرحوم ناینی بودند گفتن در نجف اون روزها این صحبت این بود که در عبادات مردم مقلد مرحوم استبارتر اصفهانی باشند، در معاملات مقلد مرحوم ناینی، چون غالب بحث هایی که الان میرید آیه خویی و شاگردان مرحوم ناینی اینا که موفق بودن تو بحث های معاملات، برای اینکه میگفتن سلطان بحث معاملات در نجف این آیه ناینیه. شما تغییرات مرحوم ناینی که نگاه بکنید میبینید با تغییرات دیگران خیلی فرق میکنه. خب بالاخره هر کسی ذوقی داره، استعدادی داره. چه مرحوم ناینی تحقیق خوبی کرده از کتاب شریف ایشون نگذرید و این تو بحث غالب بحث ها نافع است. اینجا که خیار کجا راه پیدا میکنه؟ چرا در نکاح خیار نیست؟ چرا در عقود جایزه خیار نیست؟ چرا در بیع و امثال بیع خیار هست؟ چون در نکاح همه قائلن به این کسی حق خیار، جعل خیار ندارد دیگر. اون مسئله فسخ و عیوب چیز دیگه است. یک، در حوزه مهر حق خیار جعل کردن چیز دیگه است. دو، اما تو متن عقد نکاح بگن ما خیار داریم بعد 6 ماه یا بعد 4 ماه به هم بزنیم، این هم چیزی تو خیار. تو بی ممکنه، تو همه معاملات ممکنه، تو بی، تو مزاربه، مزارعه، مساقات، اجاره میتواند بگه من تا 6 ماه خیار دارم، این اتومبیل میخرم تا 5 ماه خیار دارم که بعد به هم بذارم، همه در همه جار ده. این خانه را میخرم تا 1 سال اختیار دارم، نمیذارم این اقبر این کار را اجاره میکنم تا 2 ماه اختیار دارم. بله همین من اختیار دارم یا دیگری اختیار داره برای حق الخیار را، حق الفصل را برای سر سارس قرار بدن. همه این در معاملات راه داره، اما تو مسئله نکاح راه نداره. فرمان به این که بعضی از عقود ذاتاً مقتضی پیوند مستحکم هست. اگر یه عقدی اقتضای ذاتیش پیوند ناگسستنی بود، شما بخواید خیار جر کنید برخلاف مقتضای عقده، خب کاری که برخلاف مقتضای عقده دلیل شرط نمیگیره دیگه. شما از یه طرف میخواید عقد انشا کنی، از یه طرف میخواید برخلاف مقتضای عقد انشا کنید، این جد شما متوجه نمیشه. مثل که شما بگید بیتو یا وشتریتو به شرط که شما مالک نشی، خب من تملیک میکنم به شرط که شما مالک نشی، این جد متوجه نمیشه. این شرط برخلاف مقتضای عقد است، چنین شرطی نافذ نیست. شرط خیار در عقدی که مقتضای ذاتی او پیوند ناگسستنی است، جعل خیار در این گونه از عقود چون مخالف مقتضای عقد است باطله. اما در حوزه مهر چرا؟ در مسئله فسخ عیوب چرا؟ که اونها کار کردن خارج از این بحث هست. وگرنه خود عقد نکاح به ما هو عقد نکاح خیار پذیر نیست که کسی شرط خیار کند کم یا زیاد برخلاف عقود معاملاتی. این یه نه. نه. عدلی خیار چرا نمیگیره؟ برای اینکه در حریمش نمیتونه بره. شارع مقدس فرمود این ذاتاً ناگسستنی است. بر همه خود شارع مقدس فرمود به اینکه به هیچ وجه نمیشه بگیره. خب اگر خود شارع مقدس فرمود به هیچ وجه ناگسستنی، به هیچ وجه گسستنی نیست، به ناگسستنی است، برای اینکه این پیوند رو شارع مخواد همیشه بمونه، مقتضای این عقد رو ما از این عدله میفهمیم. وقتی میفهمیدیم چون ادله‌ای که میگوید شرطی که مخالف مقتضای کتاب و سنت است یک، شرطی که مخالف مقتضای عقد است دو، این گونه از شروط نافذ نیست، ما میگیم شرط الخیار تو عقد نکاح نافذ نیست. اگه از توی کتاب و سنت بگید مخالف کتاب و سنته، از روی مخالف مقتضای عقد بگید مخالف مقتضای عقده. ولی که ما این زوال ناپذیری او را از ادله دی کشف کردیم، چون زوال ناپذیری او را از ادله که کشف کردیم این نمیتونه اقاله کنن. در موارد دیگه بیر کاملا میتونه اقاله کنن بدون خیار. الان این آیونی که می نویسن کنار مغازشون که بعد از فروش پس گرفته نمی شود، حق شرعی اوناست. برای این که بیع عقد لازمه، عقد جایز که نیست، این شخص هم که خیار نداره، اقاله هم که واجب نیست، قبولش واجب نیست، خب چرا برده پس بدی؟ این حق مسلم فروشنده است که بنویسه کالا بعد از فروش پس گرفته نمی شود، چون عفو بالعقود عقد لازمه. نه هم اقاله کردن، شارع مقدس استقاله کرده اون آقا، شارع مقدس فرمود من اقال مؤمنن اقاله الله یوم القیامه. ای کسی به پشیمانی خریدار حرمت بنهد، وقتی که در یوم القیامه او از گناهانش پشیمان شده خدا می بخشه. اقاله مستقل مستحبه. حالا یا طرفین تغایل میکنن معامله به هم بزنن پشیمان شدن، یکی استقاله میکنه دیگری اقاله میکنه معامله به هم بزنن، هیچ کدوم از این راه تو نگاه نیست دیگر. اگر نه ما شواهد دیگر که فبود اقاله در اونها نیست، استقاله در اونها نیست، خیار لازم است حتما باید وفا بکنید، اینا برمیشه مقتضای عقد اینه دیگه. وگرنه شارع مقدس که نمیاد بی جهت بگه در اون عقد خیار است در این عقد خیار نیست. خب چرا؟ در اونجا اقاله است در اینجا اقاله نیست. خب چرا؟ چرا در همه عقود اقاله هست در نکاح نیست؟ طلاق اگه بخوام جدا هم بشی با طلاق باشه، با دو تا شاهد عادل باشه. خب اینه برای محکم کاری که این پیوند زوال ناپذیر دیگه. اگر چون که وسته شده اون شهید زبیعت من رجال کو، دو تا شاهد عادل باید درش بشه و شرطیتش هم شرطیت واقعی است که اگه کشف خلاف شد طلاق باطل است، برخلاف شرطیت در مسئله امام جماعت، عدالت امام جماعت. که بعد از نماز جماعت ای این کشف امام جماعت عادل نبود این نماز باطل نیست، اعاده لازم نیست، قضا هم نداره. اما اگه بعد از طلاق معلوم شد که این شاهدان عادل نبودن، این طلاق باطله. این معلوم شد شارع مقدس اصرار دارد که این پیوند زائل نشه. لذا نه اقال و استقال راه داره، نه تغایر راه داره، نه خیار داره. این خیار در عقد نکاح باطل است، چون شرطیست مخالف مقتضای عقد. اما در جریان عقود جایزه این تحصیل حاصل است. این خود هر وقت خواستید به هم میزنید، به هم میزنید، دیگه چی شرط بکنید؟ تحصیل حاصل محال است چون به اجتماع مثلین برمیگرده. اجتماع مثلین برمیگرده، محال است چون به اجتماع زدین برمیگرده، اجتماع نقیزن برمیگرده. منتها اینا چون بدیهیست بارها نقاب نمیکنن. نه، تصریح هم بکنه. شرط ضمن عقد نیست. تصریح بکنه. البته در ضمن عقد باید شرط بکنه. وگرنه شرط اگر شرط ابتدایی رو کسی جایز دونست و حرف دیگه است. ولی در ضمن عقد نکاح شرط بکنه که من تا شک با یا یک ماه خیار دارم. این باطل. ولی در عقد بیع هیچ باطل نداره. بیع، اجاره، مزارعه، همه این عقود. رهن. همه این عقود شرطی در ضمن عقد جایزه که میگه من اینو میفروشم یا اینو میخرم به شرطی که یه هفته خیار داشته باشم، یه ماه خیار داشته باشم. یه همچه شرطی مخالف مقتضای عقد یا مخالف کتاب و سنت در مسئله بیع و عقود دیگر نیست، ولی در خصوص نکاح مخالف مقتضای عقد است، مخالف کتاب و سنت است. این عقد ذاتاً زوال ناپذیر، نباید بهش دست بزنن به دلیلی که همه راه ها رو شارع بسته. در عقود جایزه خب اصلا تحصیل حاصل مال شما چیکار میخواد بکنی؟ همین که اراده کرد دو طرف اراده کرد، هر کدوم اراده کرده میتونن به هم بزنن دیگر. در صورتی که جایزه بین طرفین باشه، در صورتی که جایزه بین احد طرفین باشم که دیگه لازم نیست. تحصیل حاصل که میگن محال است برای همه ما، بدیه برای که به اجتماع مثلین برمیگرده. اجتماع مثلین محاله برای که به اجتماع نقیزین برمیگرده. چرا تحصیل حاصل محال است؟ ما با استبعاد بخوایم قضیه رو حل کنیم هرگز فکر برهانی نیست. میگیم خب هست دیگه، هست دیگه، دیگه دوباره نمیشه که. این بیش از استبعاد توش در نمیاد. اما یه قدی جلوتر بریم میگیم اگر این هست، این الف هست، شما شرط دیگر بکنید میشه دو تا حق. دو تا که شد حتما اولی از دومی، دومی از اولی ممتازه. این دو و چون این یکیست هیچ امتیازی نداره این سه، پس این هم امتیاز داره هم امتیاز نداره چهار، پس بازگشت تحصیل حاصل به اجتماع مثلین است، بازگشت اجتماع مثلین به اجتماع نقیزن است، میشه استحاله نه استبعاد. فکر استبعادی فکر برهانی در نمیاد. فکری که ببره به اون ریشه و استحاله را تثبیت بکنه فکر برهانی توش در میاد. بالاخره این بزرگان میگن به اینکه تحصیل حاصل، تحصیل حاصل هم به اجتماع مستن برمیگرده، اجتماع مستن هم به اجتماع نقیزه هم برمیگرده. چیزی که هست شما میخواه حاصل کنی یعنی چی؟ یعنی هم دوتا هست هم دوتا نیست، هم تمایز هست هم تمایز نیست. لذا تحصیل حاصل محال، اجتماع مستن محال. خب شما وقتی که بتونی به هم بزنی حق به هم زدن رو به چی داری جرف میکنی؟ پس عقودی که ذاتاً جایزه قابل جعل خیار نیست. عقودی که ذاتاً لازمه نمیشه به حریم اینها وارد شد خیار جعل کرد. این بیع چه کار است؟ این بیع ذاتاً لازم است یا ذاتاً جایز؟ اگر نه ذاتاً لازم است نه ذاتاً جایز، یعنی رفع نقیزین شده یا اینا نقیزه هم نیستن. یا ما سه قسم داریم، بعضی از عقودن که ذاتاً لازمه، بعضی از عقودن که ذاتاً لازم جایزن، بعضی از عقودن که ذاتاً نه لازمن نه جایز و خیار پذیره. این فرمایش برای ما اینا نیست که باید توضیح داده بشه. الحمدلله.